أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب حالا ما حاصل مطالب تا اینجا این شد که امیرالمومنین علیه السلام در سه جنگ جمل و نهروان و صفین تقریبا اون نیروهای اثرگذار خودشون رو از دست دادن و باز اینجا تأکید میکنیم که برای فهم واقعیت های اون روز نمیتونیم شکل جامعه امروز رو در نظر بگیریم و برای اقدامات اون روز نسخه صادر کنیم، به این معنی که در اون روز امیرالمومنین اگر میخواست با مردم ارتباط برقرار بکنه راهش چی بود؟ یه مطلبی رو به مردم بگه. راهش چی بود؟ رادیو نداشت که، تلویزیون هم که نداشت، مطبوعات هم که نداشت، یا نماز جمعه است یا سخنرانی های در غیر از نماز جمعه. حالا در نماز جمعه مگه چقدر آدم ها میامده؟ شما در نظر بگیرید کوفه ای که حدود 300 هزار نفر جمعیت، بفهمید نیمی مرد نیمی زن، پس 150 هزار مرد داره. بفهمید از این 150 هزار تا نیمیشون مکلف و بالغ هستن، میشه چند نفر؟ 75 هزار نفر. میدونید که نماز جمعه واجبه، یعنی اگر کسی نیاد علامت نفاقه و باید دستگیرش کنن، اینطوریه. الان در مناطقی که داعش حاکمیت پیدا میکنه اگر احیانا کسی نماز جمعه نیاد میگیرن شلاق میزننش. نماز جمعه واجبه، ترک نماز جمعه معلوم میشه کی نیومد کی اومد. نماز های یومیه رو نمیتونی بفهمی کی خون کی نخون. چرا؟ چون جماعت درش وجوب نداره، ولی نماز جمعه رو میتونی بفهمی. خب حالا مثلا گنجایش مسجد کوفه مگه چند نفر بوده؟ بفهمی 20 هزار تا. بقیه کجا نماز جمعه میخوندن؟ بقیه در محله ها. پس امیرالمومنین برای اونایی که اونجاها نماز جمعه میخوندن چجوری مطلبشون رو بفرستن؟ ضبط صوت که نبود، صحبت های حضرت ضبط کنن اونجا بذارن. باید امام جمعه‌ای که در اونجا نماز میخونه اون امام جمعه مطالبی را بگوید که امیرالمومنین میخواهند. پس باید یه نیروی باشه که امیرالمومنین قبول داره، باید یه نیروی باشه که معارفش رو از امیرالمومنین گرفته. اکثریت اینهایی که با امیرالمومنین همکاری میکردن اینا معارفشون رو از امیرالمومنین نگرفته بودن. حوزه های علمیه اون روز که مفسرین قرآن تربیت میکردن تحت مدیریت کی بود؟ حوزه هایی که بعد از پیامبر شکل گرفته بود در کوفه، در زمان پیامبر هم که کوفه نداشتیم، کوفه در زمان عمر شکل گرفت. مفسرین قرآن کوفه اینا همونه در زمان عمر اینجا تجمع پیدا کرد و شاکله پیدا کرد و تحت امرم بودن. یعنی این مفسرین اینجا با حکم حکومتی این ورمه میرفت. شرح حال ابن ملجم رو که بخونی میگن ابن ملجم کی بوده؟ به حکم عمر در مصر تفسیر قرآن میگفت، آخونده اعظامی. این اشراف داشتن، تحت تعلیم اونا بودن. اون وقت حالا غیر از این که مفهومی تحت تعلیم اونا بودن، مصداقی هم اونا را قبول داشتن. تفسیر قرآن رو، تفسیری که مربوط به فهم ابوبکر و عمر و عثمان و اینا هست، قبول دارن. خب مصداقی چطور؟ در مصداق آیات ایمان در قرآن رو حمله بر اولی و دومی و سومی و معاویه و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم بحسن مآب. میگه معاویه از مصادیق این آیه است، میگه طلحه از مصادیق این آیه است. پس خب حالا این حوزه علمیه امام جمعه میده امیرالمومنین دیگه. امام جمعه ای که تربیت شده امیرالمومنین، مالک اشتره، عمار یاسره، هاشم مرغاله، همه شهید شدن دیگه. پس الان در کوفه روز جمعه نماز جمعه اقامه میشه، خطبای نماز جمعه کیا هستن؟ تعلیم یافتگان مکتب اولی و دومی و سومی، کسانی که هنوز شما اگر میخواهید اون زمان رو بفهمید، بارها و بارها مسئله حکمیت را و حواشی اونو تو ذهنتون مرور کنید که در مسئله حکمیت یعنی چی. حکمیت، حکمیت عمل به این آیه بود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حکمیت یعنی فهم این مطلب که علی مستاق امر الله بود یا معاویه، یعنی این نبرد تا الان مبهم بود، ما داشتیم می جنگیدیم تا طرفین بیان سر یه میز بشینن، سر این میز معین کنن که امر الله منطبق بر کدومه، اون یکی بی خود میگه. صرف نظر از این که نتیجه حکمیت چیه، نفس این که اینو پذیرفتن، یعنی علی را جایز الخطا میدونن، علی را محتمل الخطا میدونن، یعنی میگن تو این دعوا ممکنه از اون اول اصلا حق با علی نبوده، ولی اگر حق بود که خب حکمیت نمیپذیرفتن. حکمیت برای اصلحوه، تفیه ایل امر الله. معاویه گفت من امر خدا برگشتم، بیاید ببینین تو این قرآن، از این قرآن علی در میاد یا من در میام. اینا اومدن نشستن مذاکره کردن تا ببینن از قرآن علی در میاد یا اصلا. نفس همینو فکر کنید روش، یعنی این کسانی که از طرف امیرالمومنین رفتن مذاکره بکنن، این افراد، یعنی یه موقع از امیرالمومنین دستور میده به این که تو برو، میگه چشم آقا، اما یه موقع ازش که میاد داوطلب میشه، میگه من میرم. این وقتی داوطلب میشه یعنی پذیرفته مسئله حقانیت، مسئله حکمیت رو، ذاتش رو، نه تحمیلش رو. ما یه واسه میگیم آقا امیرالمومنین چرا حکمیت پذیر میگه؟ مجبور بود. خیلی خوب، لا رعیل من دایتا. اما حالا صرف نظر از پذیرش امیرالمومنین، میخوام ببینیم مثلا این حکمیت منطق داره در اسلام یا نداره. در اون زمان نفس حکمیت و هر کی ببینه میگه مردم اون زمان علی ابن ابی طالب را قبول نداشتن. چرا؟ چون اگه قبول داشتن حکمیت قبول نمیکرد. از این که کسی بدونه علیون مع الحق و الحق مع علی یدوران حیث ما دان، دیگه این حکمیت معناش چیه؟ نه، این نفس این که حکمیت رو پذیرفتن، یعنی علی ابن ابی طالب رو تو کفه معاویه میذارن، حالا یه خورده کفه علی سنگین تره، ببین با کیا طرفی. اون وقت عوام و ناس که این حرف رو نزدن که آقا اونی که علی ابن ابی طالب رو مجبور کرد که شمشیرش رو غلاف بکنه، اونا کیا بودن؟ قراء بودن. قراء یعنی اون کسانی که باید برن خودم نماز جمعه بخونن، اون کسانی که باید برن منبر برای مردم حرف بزنن. در نتیجه علی ابن ابی طالب، حرفای علی ابن ابی طالب اونا باید برن بگن دیگه. اونا گفتن که حضرت وقتی از جنگ نهروان برمیگردند تقریبا دیگه حکومتی وجود نداره، حکومت مال معاویه است. حضرت بر یک آب در گرداب دارن حکومت میکنه که از الان است که گرداب عزت و فرو ببره و همینطور هم شد. به شمشیر خود تو سر عزت و حضرت رو هم پنهانی رفع کردن. اگر خطبای نماز جمعه با علی ابن ابی طالب بودن، وقتی علی ابن ابی طالب شهید شد در روز جمعه در کوفه قوقا به پا می کردن، آقا بیان بیرون بریم قبر علی. ها اصلا شما وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت میرسه اصلا هیچ کی نمیاد به امام حسن و امام حسن بگه آقا رو کجا دفن کردید؟ شوک. خیلی مهمه که اصلا هیچ کی نمیپرسه. این حکومت منتقل شد به امام حسن و مصطفی علیه السلام. شما در نظر بگیرید اصلا این که امام حسن مجتبی همون 6 ماه حرم مون، این معجزه امامته. یعنی اگر تدبیر امام حسن نبود، اگر اون قوت امامت امام حسن نبود، همون روزی که علی ابن ابی طالب شهید شد امام حسن و امام حسین رو هم میکشتن. و این رو بدونید، علت این که اینا رو نکشتن به خاطر اینکه اینا از یک عنوانی برخوردار بودن، این عنوان سپر بود. اون عنوان چی بود؟ اینو نواهای پیغمبر هم. این جان اینا نگه داشت. ولی اون کسی که در کوفه توانست امیرالمومنین رو بکشه و در کوفه آب از آب تکون نخوره و احدی هم دنبال قبر علی ابن ابی طالب نگرده، او کشتن این دو نفر براش کاری نداره. اما این که نتوانست اینا رو بکشه، چون اینا از یک جایگاه مردمی برخوردار بودن به عنوان نوه های رسول الله، اینجوری مردم اینا رو تحویل میگرفتن. مثلا امام حسن مجتبی وقتی به حکومت رسیدن یه حکومتی تحویل ایشون شد. ایشون نه امام جمعه داره، نه بخشدار داره، نه فرماندار داره، نه استاد. یا علی ابن ابی طالب که مالک اشتر رو داشت، محمد ابن ابی بکر رو داشت، هاشم المرغال رو داشت، عمار یاسر رو داشت، اون بود. حالا امام حسن مجتبی حکومت تحویل گرفته، نه مالک داره نه عمار داره. چون بین علی ابن ابی طالب و از دست دادن اون نیروها و رئیس شدن امام حسن زمان فاصله نشد که آه امروز مالک اشتر شهید شد. علی ابن ابی طالب فهمود روزگار تو که علی هرچی نیرو داشت از دستش گرفتی، ها امروز مالک اشتر شهید شد، یه ماه بعد دو ماه بعد علی ابن ابی طالب شهید شد، تو این دو ماهه که نیرو درست نشده که این حکومت که حضرت فرمود روزگار علی هرچی نیرو داشت تو گرفتی، این حکومت تحویل امام حسن مجتبی شد. یعنی این حکومت زمانی تحویل امام حسن مجتبی شد که حضرت هیچی نیرو نداشت. هیچی. خب این حکومت از اول معلومه. منتها تدبیر امام حسن مجتبی اینه که این حکومت با جنگ از دست نره، چون با جنگ اگر دست بره امام حسن و امام حسین شهید شدن. از اون طرف هم اگر حضرت همین اول کار بدون هیچ اقدامی بیاد حکومت رو بده، یعنی پدر من باطل بوده. یعنی همون روز اول که امام حسن مجتبی به قدرت رسیدن یه نامه رسمی برای معاویه می نوشتن که معاویه این حکومت رو بیا بگیر. این به همه جا اعلام می شد که علی تعالی در اشتباه بود، حسن ابن علی حق و خوب فهمید، حق و به اقدار واگذار کرد. حضرت اگه این کار رو بکنه اون می شه. نه حضرت بخواد وایسه حکومت رو نگه داره با کدوم نیرو؟ اگر حضرت بخواد نه بره به جنگ بود در به داغون، امام حسن کشته میشه، امام حسن کشته میشه، هیچی تمام. همین دوتان دیگه هیچ که نیست. پس امام حسن مجتبی هم حکومت، نه اینکه حکومت واگذار کنه، حکومت اصلا رفته، او چیزی نیستش که حضرت بخواد واگذار بکنه، فقط حضرت باید یه جوری حرکت کنه که نه واگذاری حکومت حساب بشه و نه جنگه ادامه پیدا کنه. چرا؟ واگذاری حکومت یعنی علی ابن ابی طالب در خطا بوده، ادامه جنگ یعنی شهید شدن امام حسن و امام حسین. نیست تدبیری که امام حسن کرد، فراخوان کرد که آقا بیایم بریم با معاویه بجنگیم، بیایم بریم بجنگیم. حضرت همه گفتن نیرو را انداخت، اما حضرت میدونست بابا این سپاه که به نتیجه نمیرسه. چرا؟ فرمانده کیه؟ فرمانده عبیدالله ابن عباس، داداش عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس که طالب تو تاریخ یه آبرویی داره، این در زمان علی ابن ابی طالب بیت المال ورشته بود، در رفته و رفته بود مکه. عبیدالله که از دیگه هیچی، وقتی حضرت عبیدالله رو فرمانده میذاره، یک اعلان عمومی به همه که بابا هیچکی نبود. چطور؟ عبیدالله رفت چیکار کرد؟ آقا نیروی خط مقدم حضرت رو برداشت آورد رفت صفین، فرمود برید صفین. آنم صفین، حالا عبیدالله فرمانده است، ولی قیس ابن سعد ابن عباده هم جانشین اینه. حالا چرا حضرت قیس ابن سعد ابن عباده رو جانشین گذاشت؟ چون اون سپاه قیس قبول نداد. چرا با عبیدالله هم کاری کردن؟ چون عبیدالله پسر عباس، عباس عموی پیغمبره. حالا آقا اومدن معاویه یه نامه برای عبیدالله ابن عباس نوشت. عبیدالله بله اگه ول کنی بیاد اینور 500 هزار درهم حالا بهت میدم، 500 هزار درهم هم زمانی بهت میدم که وارد در چی بشیم؟ وارد در کوفه بشیم. اون انصافا هم پولای خوبی پیشنهاد میکرده با هر یه درهم به پول امروز حدود 2000 تومانی، 500 هزار درهم میشه چقدر؟ 2 میلیارد تومان. 2 میلیارد تومان الان بهت میدم. 2 میلیارد تومان هم اون وقت 2 میلیارد تومان کی؟ 2 میلیارد تومان زمانی که هر یه دونه گوسفند که میخواست بخره قیمتش 50 هزار تومان. چون اون موقع یه دونه گوسفند قیمتش 3 درهم. اوه آره ولت کرد را صوفی لشکر بلند شدن دن که فرماندهی وجود نداره چیکار کنیم؟ آقا در رو رحم چون چیز کسی نامه گذاشته بود که آقا معاویه هم عملیات روانی میکرد، مینوشت تو نامه با تیر مینداخت، نامه رو برمیداشتن، مأمور داشت نامه رو میخوندن، یهو به این میگو به اون میگو. یکی از معضلات امیرالمومنین در جنگ صفین این بود، معاویه علیه سپاه امیرالمومنین عملیات روانی میکرد. یعنی چی؟ یعنی یهو توی یه نامه مینوشت من فلانی فرمانده گردان فلان علی ابن ابی طالب، من در برابر حق فهمیدم حق با معاویه است، رفتم اون بعد. آقا اینو میذاشت تو تیر، تیره رو ول میکرد، این تیره میومد آقا یه جا یهو میافتاد، حال یهو یه نفر از افراد امیرالمومنین اینو هم داشت، فهمیدش ای فهمیده گردان. حالا این گردان کدومه؟ گردان مثلا 145. ما کدوم هستیم؟ ما لشکر 19 فجریم. این گردان مال کدومه؟ اصلا نمیدونم. ها یه اسمم نوشته. آقا اینو میرفت به این میگفت، اون به اون میگفت، یهو همه میگفتن یه فهمیده گردان در رفته. خبر میرسید امیرالمومنین، امیرالمومنین آقا برو ببین چه میگه. آقا این بنده خدا حضرت تا می اومد این خبر رو زد بزنه بفهمه، آقا یک عالمه رویاه خراب شده بود. حضرت ای سخنرانی میگه میگه بابا اگه یه همچین چیزی دیدید قبل از اینکه تو سبا منتشر کنید بیاد اتاق فرماندهی بگید آقا یه همچین چیزی ها من بهتون میگم این راسته یا دروغ. ها ولی با این حال خبر پخش میشد. اون مالکی بود، اون بود که حالا حضرت برای این سپاه چیه سلطه داره. آقا عبیدالله ابن عباس دیگه فرار کرده بود واقعا. فردا 500 تا تیر اومد تو همه سپاه که چی فرمانده کل در رفت. یعنی یهو اطلاع، چون سعد ابن قیس ابن سعد عباده می‌خواست خبر پنهان نگه داره نفهمن، یا آقا یهو در رفت و یهو همه گفتن 500 هزار تا گرفت در رفت. آره آقا پس میشه یهو یه خبر اومد آقا هر کی ول کنه بره 100 درهم داره. آخ ده در رو جهنم اومدی بودن. آقا این متلاشی شد یه در بده آخون یه چیزی. حالا این کدومه؟ این مقدمه 12000 تا نیرو. آه حالا حضرت داره از عقبه میام، از عقبه میام به ثابات که رسیدن خبر این لشکره رسید. به کی؟ به خود سپاه امام حسن. حالا اینجا شورش کردن. آقا یهو شورش کردن علیه امام حسن، با خنجر زدن پای حضرت، حضرت خنجر مسموم زخمی. حضرت در حال نماز بود، سجاده را از زیر پای حضرت کشید. حالا سو کنه این لشکر بره. ها اینجا همه فهمیدن که حسن مجتبی میخواست بجنگه ولی فرماندهاش خیانت کردن، همراه نجنگیدن. اینجا حضرت حالا نامه مینویسه که معاویه یا لا دنبال چی هستی؟ دنبال این نه، جنگو تهدید کن، مسلمان ها بیشتر از این نباید کشته بشن. حضرت نامه رو سرگشاده داد، یعنی یه جوری داد که سپاه معاویه. حالا بفهمید که اصلا حضرت چرا حرکت کرد؟ حضرت چرا اولا حرکت کرد؟ ها، به خاطر اینکه معاویه نیرو را انداخت، نیرو را انداخت، حضرت آقا نیرو داره میاد. خب آقا نامه داد، این نامه رفت منتشر شد بین سپاه معاویه. آی سپاه معاویه خوشحال شده که چی؟ که همه کشته نمیشه. گفتن درود بر حسن ابن علی که از خون ریزی مسلمان ها جلوگیری کرد. معاویه میخواد جنگ ادامه پیدا کنه. حالا معاویه میگو بریم، میگفتن معاویه حالا حق با کیه؟ اون که نمیخواد به جنگ بکنه، اون که دست جنگ بردار، تو چرا ادامه میدی؟ این نامه ی حضرت به این که جنگو تعطیل کن اینه چی بود؟ علی ابن ابی طالب اومد سر قبر زهرا، میخواستن قبر رو بشکافن، حضرت اونجا شمشیر کشید، گفت اگر کلنگ به این قبرها بخوره خوندیزی میکنه. حضرت چی فهمون؟ فهمون که بعد چی میخواد خراب کن؟ یه مسلمون از دنیا رفته وصیت کرده، قبرش کسی نفهمه، به چه دلیل میخواد بفهمی؟ خلاف وصیت. یه خلع سلاح شد طرف مقابل، گفتن علی راست میگه. ها این اولی جایی بود که یهو گفتن علی، چون طالب گفتن علی به خود میگه حق با اونا، اولی جایی بود که یهو گفتن علی راست میگه. الان معاویه در شام تا الان همه جا گفته علی غلط گفته، علی اشتباه گفته، علی بر بغل باطل بوده، اولاد علی بر باطلن. وقتی نامه حضرت رفت یهو معاویه گفت جنگ رو ادامه بدیم، یهو گفتن حسن راست میگه، چرا میخوای جنگ رو ادامه بدی؟ یهو معاویه خلع سلاح شد، جنگ تعطیل شد، همه فهمیدن امام حسن میخواست به جنگ ولی نشد. پس بنابراین معاویه اومد یه جریانی را انداخت بین کی؟ بین شیعه های نفهم، بازی خوردن. یا همین شبه رو اومدن گفتن آقا چرا جنگ رو تعطیل کردی؟ بابات که جنگ رو ادامه داد، تو چرا گوشتی کار رو زدی؟ این ببینید این شیعه هایی که مونده بودن، ببینید سطح شعور چقدره، اصلا نمیتونستن بفهمن که بابا اصلا این نیرو نداره، تو هم نیرو نیستی، آبا توش که نمیشه رفت میدون جنگ. یعنی چی؟ آه با کی میشه میدون جنگ رفت؟ با کسی که فرمانده بگه بجنگ بگه چر، بگه نجنگ بگه چر. اما اگر یه نیروی فرمانده گفت بجنگ، گفت اینجوری، بگه نه اینجوری، فرمانده گفت نجنگ، بگه نه تو درش، این که نیرو نیست. آقا تحریکشون کرد، آقا علیه امام حسن حرف زدن، ولی آقا برده بود که چی؟ همه گفتن که حسن ابن علی میخواست به جنگه، اما نیرو نداشت، جنگ رو تعطیل کرد و جلو خونریزی رو گرفت. علی ابن ابی طالب زیر سوال نرفت و در ضمن جنگ رو هم حضرت در حقیقت اونی که جنگ رو تعطیل کرد امام حسن بود. معاویه رای برای ادامه جنگ نداشت و الا معاویه میخواست با شمشیر وارده کوفه بشه و قتل عام میکرد، هیچ کیو سالم نمیذاشت، خانه امیرالمومنین رو سر اولاد علی خراب میکرد. نه، حضرت یه کاری کرد، این وقتی وارده کوفه شد هیچ کشتار. تو اون نامه‌ای که حضرت نوشت گفت ببین معاویه حکومتی که گرفتی شرطش اینه، کشتار نکنی، جنگی‌ها رو دنبال نکنی. و حضرت خودشون رو، برادر خودشون رو، مابقی سازمان شیعه رو از تیغ معاویه کشیدن بیرون. اما این عددشون چقدره؟ شاید اون افرادی که حضرت از تیغ معاویه کشید کنار، اون افرادی که الان هستن به 10-12 تا نرسن، که البته در باب امام حسن علیه السلام داریم ارتد الناس بعد علیه. و میدونید که ما این ارتد الناس رو درباره همه ائمه داریم، ارتد الناس بعد رسول الله، ارتد الناس بعد امیرالمومنین، ارتد الناس بعد حسن ابن علی داریم، دارن ارتد الناس بعد امیر المؤمنین الا اثنین او ثلاثه. خب این ارتده به چی میخوره؟ ارتدو عن الحسن، و یه اینو با حسن ابن علی بودن. آره تا علی ابن ابی طالب بود با حسن ابن علی بودن، وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسید ارتدو عن الحسن. چطور؟ یا گفتن اصلا حکومت مال معاویه بوده، یا گفتن حسن لیاقت خودش رو از دست داد به دلیل اینکه این صلح‌نامه رو امضا کرد. ارتدو حضرت مونده دو سه تا ولی حفظ کرد. خب حالا به سازمان فرمود حالا بریم تقیه بکنیم.